استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. صبح امروز در نخستین روز سال نو میلادی 2023 انفجار در کابل رخ داد. انفجار در بیرون قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفت. مقام های امنیتی طالبان میگویند که شماری از افراد در این رویداد کشته و زخمی شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اوکراینی ها یک روز پس از تشدید حملات راکتی روسیه به اهداف ملکی در اوکراین از سال 2023 میلادی استقبال کردند. به دنبال حملات راکتی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و دیگر بخش های این کشور، صدای چند انفجار اواخر دیروز در کیف شنیده شد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، در پیام در تلگرام گفت که بر اثر حمله های راکتی و هوایی بر پایتخت یک تن کشته شده است و 22 تن به شمول یک روزنامه‌نگار ژاپنی زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی گفته است که اوکراین پس از حمله‌های اخیر راکتی و طیاره بی‌سرنشین مسکو را هرگز نخواهد بخشید. او در سخنرانی ویدیویش به اوکراینی‌ها گفت پیروزی اوکراین یگانه آرزویش در سال نو میلادی است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سخنرانیش به مناسبت سال جدید میلادی دیروز گفت که حقیقت اخلاقی و تاریخی طرف روسیه است. مسکو تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. این اقدام نظامی روسیه به طور گسترده در سطح جهان محکوم شده است. رئیس جمهور چپگرای کولومبیا و چریک سابق برای حمایت از گفتگوهای صلح آتش بس را با 5 گروه مسلح غیرقانونی اواخر دیروز اعلام کرد. گوستاو پترو وعده کرد که منازعه داخلی را که از تقریبا 6 دهه دامنگیر کشورش است به پایان می‌رساند. در این منازعه بین سالهای 1985 و 2018 دست کم 450 هزار تن کشته شدند. گروه چریکی چپ، اردوی آزادی بخش ملی و گروه‌های ناراضی که توسط اعضای سابق نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا اداره می‌شوند، شامل گروه‌هایند که همراهشان آتش‌بس صورت گرفته. و وزیران خارجه ترکیه و روسیه در گفتگوی تلفنی دیروز درباره برگزاری نشست سه جانبه با وزیر خارجه سوریه بحث کردند. با گزارش تلویزیون دولتی ترکیه این نشست امکان دارد در نیمه دوم ماه جنوری صورت گیرد. وزیر دفاع ترکیه و رئیس استخبارات این کشور در یک نشانه از عادی شدن روابط میان انقره و دمشق با همتایان سوری خود روز چهارشنبه گذشته در مسکو ملاقات کردند. در این ملاقات مقام‌های روسی هم شرکت داشتند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. انفجار صبح امروز در کابل رخ داد.
نن سهار د کابل نظامی هوایی ډګر په بهرني قراول کې 14 شوی و چې له امله زمونږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول.
یک اداره ملل متحد میگوید که با دادمال ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان بیش از 80% مؤسساتی که در رأس آنها زنان قرار دارند فعالیت هایشان متوقف و یا به طور چشمگیر کاهش یافته.
امی باعث میشه که سبب مشکلات زیاد هم در خانواده شو و هم در بیرون.
در میان شکایت ها از افزایش پرچاوی برق در کابل، شرکت برشنا میگوید اقداماتی را به هدف کاهش پرچاوی برق روی دست گرفته.
قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 میلادی با کشور ازبکستان امضا شده.
و برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، کابل صبح امروز شاهد انفجار بود. مقام های طالبان گفتند که این رویداد کشته و زخمی بر جای گذاشته. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حال حسیب الله تلاش همکارم با ماست. آقای تلاش سلام، جزئیات تازه و بیشتر درباره انفجار امروز در کابل چیست؟
سلام به شما و شنونده ها. صبح امروز انفجار در قراول میدان هوایی نظامی در شهر کابل که نزدیک به میدان هوایی ملکی بین المللی کابل هم هست، انفجار صورت گرفته. به گفته مقام های امنیتی طالبان در شهر کابل، این انفجار کشته و زخمی هم داره. خالد زدران سخنگوی حکومت طالبان برای قماندانی امنی کابل در با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت:
صبح امروز در قراول میدان هوایی نظامی کابل انفجار شد که در اثر آن شمار از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. بررسی‌ها در مورد این رویداد جریان دارند.
آقای زدران در مورد شمار تلفات و نویت انفجار معلومات ارائه نکرد. این اولین انفجار در اولین روز سال نو میلادی در شهر کابل است. تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این داعش مسئولیت حمله ها و انفجارهای خونین را در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان پذیرفته و این ادعای حکومت طالبان را که در سراسر افغانستان امنیت را تامین کردند به چالش کشیده است. پیش از این در شهر نو کابل بر یک هتل که به نام هتل چینایی ها مشهور است و خارجی ها در آن اقامت دارند، نخست انفجار و سپس حمله مسلحانه صورت گرفته بود. در این رویداد که مسئولیت آن را داعش پذیرفته بود، بر اساس آمار شفاخانه امرجنسی شهر کابل 3 تن کشته و 21 تن زخمی شده بود.
سپاس از شما همکارم حسیب الله تلاش. درباره انفجار امروز در کابل جزئیات می‌داد. این انفجار صبح امروز در بیرون قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفته. طالبان گفتند که شماری از افراد کشته و زخمی شدند، اما مشخصا نگفتند که چند تن کشته و چند تن زخم برداشتند. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که طالب با ما همراه هستید. 1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19.21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، 86% مؤسساتی که از سوی زنان رهبری می‌شوند فعالیت‌هایشان متوقف شده و یا به طور چشمگیر کاهش یافته. در این باره یک اداره سازمان ملل متحد جزئیات داده. بیشتر در این گزارش.
اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید پس از محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی سوی طالبان، از هر 3 مؤسسه که رهبری آن را زنان به عهده داشتند، یکی از آن مجبور شده تا فعالیت‌هایش را تا 70% متوقف کند. 31% دیگر کارهایشان را به گونه کامل متوقف کردند. این اداره به تازگی با نشر نتیجه یک سروی در صفحه تویترش نوشته است. این نتیجه را پس از گفتگو با رؤسای 151 مؤسسه که زنان آن را رهبری می کردند و یا همه تمرکزشان بالای زنان بود جمع‌آوری کرده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید در کل امور کاری 151 مؤسسه 86% متوقف شده و یا هم فعالیت جزئی دارند. در این سروی آمده است 1 هفته پس از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی طالبان در ادارات غیر دولتی، از رهبران این سازمان ها پرسیدند که این تصمیم تا چه اندازه بر عملیات و فعالیت های امدادرسانی و نجات تاثیر بدی داشته است. به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد، دسترسی زنان را به کمک ها بیشتر از پیش دشوارتر ساخته است، زیرا کارکنان زن نمی توانند به کار بروند. این اداره می گوید در 1 هفته گذشته دیده شده که کمبود زنان در توزیع کمک ها تاثیر بسزایی داشته است و همچنین ارزیابی نیازهای زنان و نظارت بر میزان رضایت آنان از کمک های بشری از چالش های مهم خوانده شده است. طالبان نوقت روز شنبه هفته گذشته بر کار زنان در ادارات غیر دولتی محدودیت وضع کرد. این تصمیم آنها با واکنش‌های شدید و درخواست لغو آن به همراه بود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از این تصمیم دفاع کرد. همزمان با این، لیندا توماس، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار دختران و زنان در اداره‌های غیر دولتی عواقب بدی خواهد داشت. او در صفحه توییتر خود نوشته است: بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 11.6 میلیون دختر و زن در افغانستان از کمک‌های لازم محرومند. او افزود: این محدودیت خطرناک و ظالمانه باید لغو شود. رامز الکبروف، معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما، سه‌شنبه هفته گذشته نیز با دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، دیدار کرد و از او خواست که این تصمیم را لغو کند، اما طالبان تا هنوز تصمیم اخیرشان در این مورد را اعلام نکردند.
توقف و کاهش چشمگیر فعالیت های شماری از مؤسسات امدادرسان در افغانستان بالای زندگی مردم به خصوص زنان در افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را مرسلین ارسلا در آغاز گفتگو از شایسته صافی، فعال حقوق زنان، پرسیده.
افغانستان یک کشور قب مانده فقیر است که زیادتر به کمک ها ضرورت داره که از طرف سازمان و از طرف دیگه نهاد ها می باشه و این تاثیر بالای هر دو طرف می کنم. خانم های است کمک می رسانه به خانم های دیگر که آنها اجازی بیرون رفتن چیره ندارن که به زندگی خود یک سهولت یا نفقی مهیا بکنن، اما وابند شدن برشان ضربی اقتصادی زده شدن به اینها. امی باعث میشه که سبب مشکلات زیاد هم در خانواده شه و هم در بیرون، که خانواده ها حتی به مشکلات زیاد دچار میشه، جنگ ها در خانواده وجود میاد و مجبور میشن فامیل ها به خاطر یک لقمه نان اولاد خود به فروش برسانن، چرخش اقتصادی کشور از بین میره و سرمایه گذاری در کشور کم میشه. با وجود که فعلا هم سرمایه گذاری محدود است، ما سرمایه گذاری که سابق میدیدیم حال اصلا تو سرمایه گذاری را نمیبینیم.
بلی، اکثریت کمک‌های خدمات که ارائه میشه در بخش زنان غذایی و صحی است. به نظر شما اگر کار زنان محدود میشه در افغانستان، چی تبعات را داشته میتونه به زنان، خصوصا به مرگ و میر مادران و کودکان که متاسفانه در افغانستان در گذشته خیلی زیاد بود و کمک می سازمان‌ها تانست تا یک حد او را کمتر بسازه؟
و زنهایی بودن که حتی در ولایت های دوردست کشور می رفتن کمک می کردن به خانم هایی که اصلا وضعیت اقتصادیشان خوب نبود، اما از نگاه صحت حد به خاطر واکسیناسیون زیادتر خانم ها دخترها سنگ می رفتن که می خانم ها رو اطفالشان رو واکسین می کردن و یا کمک های غذایی بوده. وقتی که بند شوه خب مشکلات زیادتر میشه بالای خانم های ما که اصلا ولایت زیادتر خانم ها دسترسی ندارن به بعضی از سهولت های زندگی، دسترسی نداره. می خانم ها بودن که می رفتن برشان یک سهولت ایجاد می کردن، یک کمک می کردن. اگه خصم عدیدات ها باشه، به نظر من بسیار وضعیت مردم افغانستان خراب است، از این بدتر خواهد شد.
بله، افغان ها خصوصا خانواده نادار و فقیر در بین دو حالت قرار گرفتن. حکومت طالبان محدودیت وضع می کنن و جامعه جهانی هم تاکید به این داره که در صورت که این محدودیت ها برداشتنش، اونها کمک هاشون رو متوقف می کنن. راه حل سومی چی است که چی باید شود تا هم بتونن که زنان دوباره به کار برگردن و هم بتونیم که خانواده ای که به کمک نیاز دارن با اونها کمک ها صورت بگیره؟
حل زیاد است اگر بخواین، واقعا اگر میخواین که ملت شدش خوش باشه و مردم خوش باشه، یا که جهانی ها یا را بر رسمیت بشناسه سازمان ملل و کشورهای اروپایی، یک حکومت همه شمول جور کنه که تمام افغان ها از هر قشر که هست دو سهم داشته باشند و بگذارن زنهایی که درس خوندن، تحصیل کردن، زحمت کشیدن، به وطن خود خدمت کنن، با وظیفه پس اونا رو بخواین و همراهی امیز زنای خود افغان ما که مسلمان هستن بشینن، جرگه بگیرن، جلسات بگیرن و این مشکل حل بسازن که مشکل در اصل در کجاست، از کجا پیدا شده. ما چرا نمیتونیم امرای افغان، امرای زن افغان خود بشینیم، جلسه بگیریم، مشکل حل کنیم و میریم امرای کشورهای دیگه یه مشکل در میان میمانیم؟ مشکلات از کشور خود ما است، ما خود ما حل میکنیم. هیچ کشور دیگه اصلا ما را کمک کرده نمیتونه. یک کشور ما، مردم ما حتی زیادتر فیصدی زیاده نست کشور بی سواد است و این مکتبه رو که بند کرده که بیخید قرنها سالها مردم افغانستان نسلش آینده دا آینده همتو بی سواد بانه.
گفتگوی بود با شایسته صافی، یکی از فعالان حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شرکت برشنا در افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که قراردادی را برای سال 2023 با شرکت ملی برق ازبکستان امضا کرده که به گفته شرکت برشنا بر اساس این قرارداد پرچاوی‌های موجود برق در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان کاهش خواهد یافت. این در حال است که باشندگان پایتخت کابل هنوز هم از پرچاوی‌های متواتر برق شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان است، تلاش‌ها به هدف کاهش پرچاوی‌های برق خبر می‌دهد. شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند با وجود شکایت‌هایی که تاکنون از پرچاوی‌های برق کردند، این مشکل برطرف نشده است. شکیلا، یکی از باشندگان پایتخت، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرکت برشنا پرچاوی ها را افزایش داده و در روزهای سرد زمستان مشکلات مردم بیشتر شده است.
برخا هنوز هم کم است، ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم. از خدا شکایت کردیم، مشکل خدا گفتیم هیچ کس توجه نکرد. از یک سو زمستان هوا سرد است، از طرف دیگه بی برقی. ما خواهش میکنم که برخا را جور کنن.
ولی محمد، باشنده دیگر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که پرچاوی های برق بیشتر شده و با مشکلات مردم از این ناحیه افزوده شده است.
برق وقتی دید خراب شده،
برق بسیار خراب است. از طرف شب یک بجه می آید، گاهی تا صبح می باشد و گاهی برای چند ساعت محدود می آید. حالا هوا هم سرد است و زمستان است و مشکلات بسیار زیاد شده است.
این در حالی است که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از تلاش های تازه بعد از فعل مشکلات برق در کابل و برخی ولایت های دیگر خبر داده است. حکمت‌الله میواندی، سخنگوی این شرکت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مسئولان این شرکت قرارداد جدید را برای سال 2023 با شرکت ملی برشنای ازبکستان به امضا رسانده است.
قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 میلادی با کشور ازبکستان امضا شده که انشالله با این اقدام پرچاوی هایی که در کابل و ولایت های مسیر آن وجود دارد کاهش پیدا میکند.
اما وی از دادن جزئیات این توافقنامه خودداری کرده و افزود که پس از برگشت مسئولان این شرکت از کشور ازبکستان، جزئیات آن را با رسانه ها شریک میسازند. از سوی دیگر، اتاق تجارت چین برای تولید برق از زغال سنگ در افغانستان علاقمندی نشان داده است. شرکت برشنا هفته قبل خبر داد که نماینده اتاق تجارت چین در دیدار با مولا محمد انیف حمزه، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا، گفته است که میخواهند در قسمت تولید 500 مگاوات برق از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کند. این در حال است که اخیراً پارچاوی های برق در کابل و شمار از ولایت های دیگر بر علاوه مردم عام، مالکان کارخانه های تولیدی را نیز با مشکل جدی روبرو کرده و با گفته آنان این مسئله حتی سبب متوقف شدن فعالیت و کاهش تولیداتشان شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند. ایالات متحده و شماری از کشورها گفتند که این تصمیم به خاطر افزایش شیوع کرونا در چین اتخاذ شده و پکینگ ارقام واقعی را با جهانیان شریک نمی کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
شماره از کشورها داشتن گواهینامه آزمایش منفی کرونا را برای مسافران چینایی اجباری کردند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که افزایش اخیر شیوع کرونا در چین باعث نگرانی در جهان شد و گفته می شود که پکینگ از ارائه ارقام واقعی مبتلایان خودداری می کند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته گفت که اکثر کشورهای جهان چنین مقررات را برای مسافران چینایی نافذ نکردند و دیگر کشورها نیز باید بدون در نظر داشت ملیت مسافران روش همسان داشته باشند. هنوز درباره انتشار کدام نوع جدید ویروس کووید 19 در چین معلومات داده نشده است، ولی حکومت چین قبلا نیز متهم شده که از آغاز شیوع کرونا در این کشور در اواخر سال 2019 به سازمان صحی جهان معلومات دقیق نداده است. بسیاری کشورها بعد از اینکه چین در این اواخر محدودیت سفر شهروندان خود به خارج را دور کرد، نگرانند که شاید این مسافران کدام نوع جدید کووید 19 را انتقال دهند. ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، هند، ژاپن، تایوان و کره جنوبی اعلان کردند که مسافران چینایی صرف با داشتن گواهینامه آزمایش منفی کرونا به این کشورها داخل شده می توانند. واشنگتن گفت که این تصمیم به خاطر اتخاذ شد که انتشار کرونا در این اواخر در چین افزایش یافته و پکن معلومات دقیق را با جهان خارج شریک نمی کند. توکیو و تایوان هم نگرانی مشابه ابراز داشتند. تایوان سر از امروز اول جنوری و توکیو از 9 روز به این سو مقررات جدید را نافذ کردند. اما وزارت صحت عامه چین میگوید که انتشار نوع اومیکرون کووید 19 در این کشور افزایش یافته و این نوع ویروس در کشورهای دیگر هم دیده شده است. ولی کشورهای دیگر نگرانند که شاید انتشار از کدام نوع دیگر کرونا باشد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه آرش همایون مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه فرست ایندیا مقاله ای را در مورد روابط عمیق طالبان افغانستان و پاکستان منتشر کرده است. در آغاز مقاله گفته شده که پس از سقوط حکومت محمد اشرف غنی، پاکستان یکی از معدود کشورهایی بود که از تسلط طالبان بر افغانستان استقبال کرد و امیدوار بود از این تغییر که اسلام آباد به آن به حیث یک پیروزی استراتژیک نگاه می‌کرد بهره ببرد. بر اساس روزنامه فرست ایندیا، اما این تغییر باعث شد که از ماه اگست سال 2021 میلادی ناامنی ها در داخل پاکستان افزایش یافته و نیروهای سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورند با طالبان وارد درگیری های مسلح شوند. در مطلب از علی احمد، مقاله نویس این روزنامه نیز نقل شده که در گزارش به شبکه افغانهای خارج از افغانستان گفته که سیاست عمق استراتژیک پاکستان اکنون به یک تهدید استراتژیک تبدیل شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته از حملات تحریک طالبان پاکستان در آن کشور خبر داده می شود و این تحریک در 28 نوامبر پایان یک آتش‌بس موقت با حکومت اسلام آباد را اعلام کرد. بر اساس گزارش روزنامه فرست ایندیا، درگیری ها بین نیروهای پاکستان و طالبان افغانستان در امتداد خط دیورند از اگست سال 2021 میلادی به این سو به طور قابل توجه افزایش یافته است. روزنامه سومر ایتم چاپ کارولینای جنوبی آمریکا به مشکلات پناهندگان افغانستان در ایالات متحده پرداخته، می نویسد که پناهندگان افغان در ایالات متحده با عدم قاطعیت قوانین روبرو هستند. در ادامه می خوانیم که تا اکنون کنگره ایالات متحده در ایجاد یک مسیر اقامت برای افغانهایی که در طولانی ترین جنگ آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کرده اند شکست خورده و ده ها هزار پناهجوی افغان را که پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان فرار کرده اند و اکنون در ایالات متحده زندگی می کنند در حاله از ابهام قرار داده است. به نوشته روزنامه، برخی از قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند که برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان بخشی از بسته مالی پایان سال حکومت آمریکا اختصاص داده شود، اما این تلاش ها با شکست مواجه شد و این موضوع به سال آینده محول شد، زمانی که جمهوری خواهان قدرت را در مجلس نمایندگان آمریکا در دست خواهند گرفت. روزنامه سومر ایتم می نویسد حدود 76 هزار افغان که از سال 2001 میلادی با عساکر آمریکایی به حیث ترجمان و یا همکار کار کردند، پس از خروج پرهرج و مرج از افغانستان در سال 2021 میلادی با تیارات نظامی وارد آمریکا شدند. اسکان مجدد آنها در آمریکا بزرگترین تلاش چند دهه اخیر در این کشور محسوب می شود. روزنامه می افزاید بر اساس یک نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات روابط عمومی اسوسییتد پرس نورک یک ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت، 72% پاسخ دهندگان پناه دادن به افغانها را در برابر هر گونه اقدام تلافی جویانه طالبان یک وظیفه و یک اصل ضروری جنگ حدود 20 ساله دانستند.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. چند روز پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها بر روی دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از مسئولان دختر در هرات میگویند طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر که با صدای یک مؤسسه آغاز می‌شود.
من کاملا یک افسردگی گرفته، اصلا نمی‌فهمم. من فکر می‌کنم من در یک خوابی هستم و اینا همه من خواب می‌بینم.
بی‌نظیر محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. این دختر 22 ساله قرار بود تا چند ماه دیگر از پوهنتون فارغ شود، اما مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان همه آرزوهایش را با خاک یکسان ساخته است. بی‌نظیر می‌گوید طالبان در کنار تحصیل خوشی‌ها و آرامش او را نیز گرفتند.
هر چیزی که اینها گفتن ما گفتیم خوب، اما نمیفهم چرا از آخرین توان خود اینا بر علیه ما استفاده میکنن. دیگه میترسم از این که بگن پلان بعدی اینه که همون اکسیژن هم برای زنا محدود میباشه، دیگه نباید اکسیژن هم بکشن و شک به اینا نیه که زنده بگور کردن دختران هم دوباره همون دوران هم فرا برسه و دختران زنده بگور کنن.
مرضیه 24 ساله همانند بی‌نظیر پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان آرزوها و اهدافش را نابود شده می‌داند. او محصل سال پنجم فاکولته طب پوهنتون هرات است. به گفته مرضیه در زیر پرچم طالبان آرزوی دکتر شدنش به خاک یکسان شده.
با اینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی ها خوب کرده بودم که درس خوب بخونم، برم تخصص بگیرم، یک دکتر خوب عالی شم، ولی زمانی که مکتوب دیدم فکر کردم همه رزوام به گور رفت. اصلا نه دختر نباید درس بخونه، دختر نباید بیرون بشه، دختر نباید به امام بره. اصلا شاید چند وقت بعد بگن دختر نباید از خانه بیرون شه.
محروم شدن دختران از تحصیل از سوی طالبان آرامش خانواده‌های افغان را هم گرفته. زلیخا مادر مرضیه نگران آینده دو دختر محصلش است. او میگوید دخترانش یک طب و دیگر ژورنالیسم می‌خواندند.
خیلی دل می‌سوزه دخترها می‌سوزه، چون دخترها پوهنتون می‌خوندن، سبا می‌تونستن که یک بستر خدمت به جامعه بشن، خدمت کنن به مردم، اما متأسفانه پوهنتون بسته شد، همه خانه نشین شدن. از این می‌ترسم که سبا یک مشکل روانی بزی دخترها پیش نیاد، مثل دخترها ما هزارها هزارها دختر ممی در دوچاره.
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل را یک برنامه هدفمند برای تاریک ساختن آینده زنان افغان می دانند. مریم شکیبانی یک تن از این فعالان به این باور است که طالبان در تلاش حذف کامل زنان و دختران از جامعه هستند. او در این باره به رادیو آزادی می گوید.
شما تصور کنید که در قرن 21 دختر افغان اجازه از این نداره که بره درس بخونه. از اساسی ترین حقوق خود، از ابتدایی ترین حقوق خود که درس خواندن، از حقوق حق طبیعی که خداوند برای او داده، او محرومه. در برابر این ظلم، در برابر این استبداد تمام جهانیان سکوت کردن، تمام مردمی که در برابر کشور افغانستان مسئولیت داشتن سکوت کردن متاسفانه.
حکومت سرپرست طالبان در دو فرمان جداگانه گفت که تا امر ثانی دختران اجازه رفتن به پوهنتون و کار در ادارهای غیردولتی را ندارند. مقامهای طالبان علت این تصمیم را مراعات نکردن اصول شرعی از جمله حجاب اسلامی عنوان کردند، اما این ادعا از سوی زنان و دختران افغان به شدت رد شده است. معدودیت های تازه طالبان در برابر زنان و دختران افغان از جمله مسدود شدن پوهنتون ها روی محصلان دختر واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. به تازگی سازمان همکاری های اسلامی خواستار اجماع و همصدایی عالمان دین از سراسر جهان بر ضد این تصمیم طالبان شد. حسین ابراهیم طه رئیس این سازمان گفت که وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران از سوی طالبان مغایر با اصول شریعت اسلامی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کرده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا سوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنند باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درس شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که مشاهده بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. صبح امروز در نخستین روز سال نو میلادی 2023 انفجار در کابل رخ داد. انفجار در قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفته. مقام های امنیتی طالبان میگویند که این رویداد تلفات به دنبال داشته، اما نگفتند که چند تن کشته و زخمی شدند. اوکراینی ها یک روز پس از تجدید حملات راکتی روسیه به اهداف ملکی در اوکراین از سال 2023 میلادی استقبال کردند. به دنبال حملات راکتی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و دیگر بخش های این کشور، صدای چند انفجار اواخر دیروز در کیف شنیده شد. گوستاو پترو، رئیس جمهور چپگرای کولومبیا و چریک سابق، برای حمایت از گفتگوهای صلح آتش بس را با 5 گروه مسلح غیر قانونی اواخر دیروز اعلام کرد. او وعده کرده که منازعه داخلی را که از تقریبا 6 دهه دامنگیر کشورش است به پایان می رساند. و برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند. ایالات متحده و شماری از کشورها گفتند که این تصمیم به خاطر افزایش شیوع کرونا در چین اتخاذ شده.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام به این برنامه شکست سکوت، با من ژکفر احمدی خوش آمدید. تأثیر بستن سازمانهای غیر دولتی برای کارمندان زن در افغانستان بر اقتصادشان چیست؟ پس از آن که وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در اداره های غیر دولتی را داد، شمار زیادی از زنان بیکار شدند. این اقدام طالبان واکنش‌های تند در داخل و بیرون از افغانستان را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، وزیران خارجه ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، هلند، کانادا، دنمارک، سوئیس، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، ناروی و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی را خطرناک و بی‌باکانه خواندند و در این مورد شدیداً ابراز نگرانی کردند. در بیانیه آمده است که این اقدام طالبان میلیون‌ها افغان متکی به کمک‌های بشر دوستانه را با خطر روبرو می‌کند. در ادامه از حکومت طالبان خواسته شده که از این اقدام فوراً دست بکشد. برای بحث در این مورد 3 مهمان خواهیم داشت: زهرا نوری، فعال جامعه مدنی، آرزو نگزاد، فعال حقوق زن، و مهمان دیگر ما مسئول منابع بشری یک سازمان غیر دولتی است که بنابر ملحوظات امنیتی نمیخواهد نامش و نام اداره‌ای که در آن کار میکرد افشا شود. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خب شما که مسئول منابع بشری یک سازمان غیر دولتی بودید، در مورد تأثیر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی بر اقتصاد زنان چه فکر می‌کنین؟ چقدر به اقتصاد شخص شما و همکارانتان زیان خواهد رسید؟
سلام به شما احمدی صاحب و مهمانای شما، تشکر کرده که ما را وصل کردیم در برنامه تان. تاثیراتشون در کل دمی کشور افغانستان صدمه وارد میکنه، چی به خانما و چی به در، چون میفهمم که افغانستان از نگاه وضعیت اقتصادی از سابق هم بسیار زیر فشار بودن و حالا هم که بسیاری بسته شده و کار کرده ادارات چندین نهادهایی که غیر دولتی کار میکردن اینا بسته میشن، کارایشان از فعالیت بازمان با صدمه جدی و نگران کننده هستم بر تمام مردم.
بله، اگر یک مقدار موقعیت را نتغییر بتین، چون کیفیت صدای شما خوب نیست و در بعض جاها قطع و وصل میشه، شما در جایی که کار میکردین چه تعداد زن استخدام شده بودن و کار میکردن؟
در جایی که ما کار میکردیم قبل از آمدن حکومت زنا زیاد بودن، حدود 100 چند نفر و 120 نفر اندازه میرسید. زمانی که حکومت آمدن تاسفانه خانوما اعلام کردن وظیفه خودشان و بعضشان رفتن بیرون از کشور رفتن، مهاجرت پناهنده شدن و تعداد بسیار کم باقی مانده بودن که ورم متاسفانه از کار باز داشتن چند روز پیش، و اون تعدادی که باقی مانده بودن که در جریان کار میکردن 50 خانم در ارگان کار میکردن، در ارگانی
بله.
که ما هستیم.
شما و همکارانتان در چه وضعیت اقتصادی قرار دارین فعلا؟
وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی که قرار دارین، یکی من خودم یک تنها یک
بله، بسیار معذرت میخوایم، متاسفانه صدای شما قطع وصل شد. میشه تکرار بکنین وضعیت اقتصادی شما چطور؟ از گفتین بحرانی است، بعدش را نفهمیدیم که چی گفتین.
وضعیت اقتصادی گفتم بحرانی، تنها از خودمانه بلکه از کم امکانی ما هستم. من بسیار خودمش نستم که تنها یک منوری خانواده بودن در امی دفتری که کار میکردن، تنها اونما یک نفر در یک فامیل امی کارمند بودن که امو معاش خود که میبردن و خرج فامیل خود میکردن. بسیاری از دخترها و خانمها را که من میشناسم امی قسم بودن، مثل که من خودم امی تو بیکار شدم. میرقم وضعیت اقتصادی بسیاری از خانم ها، چون شما می فهمید که بحران کاری و بیکاری زیاد بودن در افغانستان. در یک فامیل پدر و برادر و چیزا که کسا که بودن اونا هم بیکار بودن، چون یک نفری که ما کار پیدا کردیم بسیار به سختی و به جنجال، اما کاری که گرفته بودیم و هم از دست رفت، بسیار نگران کننده و وضعیت اقتصادی بحرانی بودن قصدن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم نگزاد، به نظر شما تأثیر ممنوعیت کار زنها در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی بر اقتصاد کارمندای زن این نهادها چقدر میتونه گسترده باشه؟
سلام خدمت شما و تمام کسایی که صدای ما را میشنوه. خب من یک چند دقیقه پیش خانم را دیدم که اینا چندین دیپلم داشتن، رئیس یک نهاد فعلا در جاده رفته، کتابچه و قلم میفروشه که بسیار دردآور است برای خود من. و میگم وقتی که من کار نمیکارا را من نکردن، من خودم در جاده میرم قلم میفروشم، اگر من قلم سودا نکنم کتابچه سودا نکنم اینمیم شو طفل من از گرسنگی میمیره. خودش یک خانم بسیار فعال بود، بیشترین تجربه کاری را داشت، ولی فعلا این خانم از زیک اقتصادش بسیار ضعیف است، بسیار نمیتونه که یک روز مینان اولاد خود به دست بیاره. رفته در جاده قلم میفروشه، کتابچه میفروشه، تا یک زغال یا چوب یا نان را برای می طفل خود برای یک شب شد بیاقل مهیا بسازه. تو فکر که یک خانمی که اینقدر دیپلم داره، اینقدر درس خونده، میره در یک جاده چون این کار میکنه، به شخصیتش، به عزتش، به گرترین ضربه را میخوره. ولی به سرپرست از کس نداره. واقعا بدون ازی خانم چندین خانم دیگه است، از آران خانم دیگه است که چنین کار میکنن. وقتی که کار از اینا گرفته شوه، خانوما شاید دست به گدایی بزنن. امروز اگر این خانم رفت کتابچه و قلم سودا کرد، فردا میره گدایی میکنه. چون این نی وضعیت یال سر خانوما آمده، اقتصاد کلگی ضعیف است. هیچ کس در افغانستان پیدا نمیشه که با اقتصاد درست و بدون کار باشه در خانه. در نهادهایی که اینا بسته کردن، خانمای بی سرپرست بودن، بی بضاعت بودن، کسایی بودن که شوهرشون کار نمیکردن، کار زمینی کار نیست. وقتی این کار از اینا بگیره، پس فکر کنیم که کلگی دست به گدایی میزنن، به جاده ها میرن، مجبور هستن به خاطر اولاد خود یک کار را کنن.
تشکر از شما خانم نگزاد. خب خانم نوری، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. شما میدونین که پس از ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی، فعالیت چندین اداره به حال تعلیق در آمد و شمار زیادی از زنان هم بیکار شدن. تعداد از این زنان تنها نان‌آور خانواده هایشان هستن، قسمی که میمان ما پیشتر گفت. چقدر نگران کننده هست این وضعیت به نظر شما؟
با عرض سلام و درود خدمت شما و همه دستاندرکارهای شما به مهمانای برنامه و همچنین تمامی شنوندگان. خب یک چیز واضح و مسلم است که از روزی که رژیم طالبان افغانستان را گرفته، ما مردم، یعنی مردم افغانستان، در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوق بشری بسیار عقبگرد چشمگیری داشتیم. به هر روز می‌بینیم که اکثر فرامینی را که رهبر این گروه صادر می‌کنند برای محدودیت زنها هست. و این فرمان جدید، دو فرمان جدیدی را که در آخر صادر کرد که یکی دانشگاه‌ها بود بسته شدنش و یکی هم منع زنان از کار در نهادهای خصوصی و غیر دولتی. مسلم است که ما و شما خبر داریم که افغانستان یک کشور جنگ زده هست. در طول سالهای گذشته اکثریت خانواده ها پدرهای خود از دست دادن یا معلول و معیوب شده، پدر خانواده، بزرگ خانواده و در این بخش مادر خانواده فعال شده، خواهر خانواده فعال شده و این یک چشم امیدی بود که اینها یک کار میکردن در نهادها و مؤسسات دولتی رو که ما و شما خبر داریم که وقتی که اینا آمدن اکثریت خانم ها رو کشیدن و مرد ها رو جابجا کردن که او از او ناحیه هم قطع امید شد. و حالا هم که نهادهای خصوصی و غیر دولتی را خانم ها را منع کردند، این مسلم است که وقتی که یک خانومی که نان آور خانواده خود باشه، از اولادای خود باشه، وقتی که بیکار شود و در این فصل سرما، آیا او نان از کجا کنه برای اولاد خود، آیا او سوخت از کجا کنه، آیا او لباس از کجا کنه؟ مسلم است که به هر کاری که وقتی که به ذهنش بیاید میزنه، آیا به فروشندگی، آیا به هر کاری شاقه، آیا این برای یک خانم مناسب خواهد بود؟ خانومی که به گفته خواهر ما که یک سند های ماستری داره، دکتری داره، لسانس داره، تجربه های بسیار فراوانی داره و این واقعا یک بحران بسیار کلان است در اقتصاد کشور ما.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندگان عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوید. این برنامه به گونه زنده از رادیو آزادی در حال پخش است و سوال اساسی این است که تأثیر بستن در سازمانهای غیر دولتی برای کارمندان زن این نهادها در افغانستان بر اقتصادشان چیست و چقدر میتواند اقتصاد خانواده هایی را که از این درک آید به دست می آوردند متأثر بسازد. سه مهمان داریم. یک مهمان ما مسئول منابع بشری یکی از سازمان‌های غیر دولتی است که بنابر ملحوظات امنیتی نخواست نام خودش و نام اداره‌اش در این برنامه افشا شود. مهمان دیگر آرزو نکزاد، فعال حقوق زن، و مهمان سومی ما هم زهرا نوری، فعال جامعه مدنی است. خب شما که مسئول منابع بشری یک سازمان غیر دولتی بودین و حالا هم بیکار، از طالبا
چی میخواهید؟ چه کنن تا شما دچار مشکلات شدید اقتصادی نشوین در نتیجه این فیصله اخیر طالبان؟
ما طالبا خب خواست ما همی است که اجازه بده به کل خانم ها که تا سر کار خود حاضر شونن، اما قسم که برای ما اول قیودات وضع کرده بودن، گفته بودن که با این قسم حجاب بیاین و به دفتر، و ما همارم به مو شرایطی که اونا گفته بودن ما به مو شرایط میرفتیم به دفتر. حالا هم اگر که ما قبول میکنیم امو خیر است و شرایط و مقویدات و چیزایی که میگه ما قبول میکنیم با امو حجابی که اونا میخواهیم میریم، ولی بلی ما اجازه دیتن که ما بوریم پس کار خود شروع کنیم، به خاطر که اگر نشوان مثل که امو گبه که خانم نوری گفتن که خانم ها اگر که برای شان اجازه دادن نشوان حتما رو میاره و امی فقر و متاسفانه به نیک گدایی و بیکارا بسیار وضعیت جامعه بحرانی میشه، بسیار آیندهش خراب میشه. باید اینا فکر کنه، برای این آینده خود جامعه افغانستان فکر کنه. این بسیار تاثیرات منفی رو به زودی من میگم ببار خواهد آورد. قد خواست ما نیست که برای ما اجازه بدن که ما پس بریم کار خود شروع کنیم.
اما چقدر اطمینان دارین که این خواست شما شنیده خواهد شد؟ و آیا شما کوشش کردین یا تصمیم دارین به طور مستقیم با طالبا، با سران طالبا در تماس شوین و از اونا به گونه مستقیم بخواین تا بگذارن تا اونا شما سر کار برگردین؟
به گونه مستقیم خود رئیس دفتر ما برای ما گفته بودن که ما برای بگونه مستقیم امرای چندین انجوه ها که یک جای میشم امرای از اونا بگونه مستقیم نشست میکنیم و میگیم که کارهای خانم ها باید پس شروع شوند. و به نظر ما اما قسمی که دانشگاه و مکتب و کار کسایی که کارمندای دولتی خانم ها بودن نتیجه ندادن، نمیفهم نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه نده خب کار اجازه ندن، طبعا یه خب معلوم است آشکار است که یک ضربه بسیار محکم و بزرگ برای اقتصاد کشور وارد میشه، چون بسیاری از کارمندان خانم‌ها بودن. اما خودم که شما میفهمین در کمیته بین المللی نجاد یا آی‌آر‌سی در اونجا 3000 خانم کارمند بودن، وقتی 3000 خانم بیکار شد خب یک مسته 3000 خانم بودن، چندین مسته خانم ها تعدادشان زیادتر بودن و اگر چند تعدادشان اگر بوده بعض جای زیاد نبودن، هم خب تنها نانوار یک خانواده بسیاری ها خانم ها بودن. من چندین خانم ها رو میشناسم از همکاران ما میقسم بودن، خب واقعا نگران کننده هستن دیگه.
تشکر خانم نگزاد. حالا که در نتیجه فیصله حکومت طالبا زنان بیشتر بیکار شدن، طالبا در قبال این زنان و خانواده هایشان فکر میکنین چه مسئولیت دارن؟
خب اگر اینا واقعا حکومتشان اسلامی است، از این اسلام نگفته که تو کار نکو وظیفه نداشته نکو، اگر واقعا اینا میخواین در افغانستان حکومت کنن و میخواین باشن، باید زمینی کار برای همگی مساعد بسازن، نه تنها خانم ما بلکه برادرای ما همگی که در جامعه هستن، باید زمینی کار فراهم بسازه، یک پول ارتباطی بین مردم و ملت باشن، خود با مردم شریک بسازن. ایت خونه میشه که تمام خانم ها بیکار باشه. اگر خانم ها بیکار باشه فکر کنین یک کسی که سرپرست نداره او چی کنه؟ برای دایی کنه، برای گرده خود بفروشه، برای طفل خود بفروشه، با میخوش میشن این انگ ناموسی از اینا کجا هسته؟ اگر واقعا چنین است ساز بیاین کلگیر آتش بزنن خلاش هوا میگی بیغم شوه دیگه، بیشینن همینجا حکومت کنن، حکومت داری کنن، هر کار که میکنن کنن، ولی یک مادر به خاطر طفل خود دست به هر کار میزنه، ولی وقتی بدن خود را سودا کنه برو در جاده ها کتاب و قلم بسروشه، چه قسم حکومت هست؟ حکومت نیسته کل فشار سر خانم ها باشه.
اما یک استدلال این است که در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی حجاب اسلامی رعایت نمی شده به گفته
مقامات طالبان؟
بله خب عبیقل اگر اینا زمینه کار میگیرن اگر زمینه دیگر هم اساید بسازن برای خانوما، نه تنها خانوما بلکه برادرهای ما کلگی بیکار شده، یا لفیلن همه گی بیکار هستن، تاکه از مردم کرد کده بخورن، تاکه با مردم گدایی کنن، سر به سرکا بزنه خوش میشن، همین ملت های دیگر برای ما و شما چه خواهد گفتن؟ خودتان فکر کنید.
بله تشکر از شما. خانم نوری، آیا طالبا میتونن زنان که بیکار شدن را از لحاظ اقتصادی حمایت و کمک بکنن؟
طوری که ما و شما میدانیم طالبان متاسفانه حالا برای خودشان برای تامین همی چرخاندن دولت خود دستشان به جیب بیرون هست. هفتوار 40 میلیون دلار به جیب اینها ریخته میشه و اگر این باشه سلمان که اینا حکومت حکومتداری نمیتونن. ما و شما اگر ببینیم به دیگر مملکت ها، چه کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، دولت یک کشور خادم ملت خود هست، خادم مردم خود هست، ولی متاسفانه در کشور ما زنان با وضع این محدودیت ها آله دست قرار دادن، یک آله قرار دادن برای امتیازگیری و باجگیری. و متاسفانه به نظر ما که اینها نه دولت هستن نه حکومت هستن، اگر باشن مردم خود فشار نمیدن. حالا ببینیم با این وضعی که حالا برقرار کردن آیا چی خواهد شدی خانواده های بسرپرست، چی خواهد شدی اطفال بیچاره، چندین هزار خانوم بیکار شده، آیا یک لقمه نان از کجا پیدا کنه برای طفل خود بیاره؟ واقعا آدم میمانه که چی بگوید. با این قسم خود حکومت اسلامی میگن، آیا به کجای اسلام گفته؟ حضرت خدیجه که بانوی اول اسلام ما و شما هست یک تجارت پیشه بود، کجایش گفته که یک زن نمیتونه کار کنه، نمیتونه تحصیل کنه؟ ولی اینها هر عمل غیر انسانی که بگویم از روی اینا آمده تا حال و انجام دادن.
بله خب پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه شکست سکوت به گونه زنده در حال پخش است. شما که به عنوان مسئول منابع بشری یک سازمان غیر دولتی در افغانستان وظیفه داشتین، شاید خبر دارین که فورم رهبران زن افغان از تمامی سازمان‌های غیر دولتی و شرکت‌ها خواسته که راه‌های بدیل را جستجو کنن و تا کارمندان زنشان بتونن به کارشان ادامه بدن و از جمله کار آنلاین. به نظر شما چقدر عملی است؟
کار آنلاین اگر عملی شوم که اوقدر خوب است، به نظری که اگر معاش و چیزا پرداخت شود، مگر کار دفتر اوقدر پیش نمیره، به خاطر که بسیاری کارا که خانما و بعضی خانما پوزیشن های مختلف داشتن، دست های مختلف داشتن، از طریق آنلاین امکان نداره بعضیشون. خب در عملی شما شاید یک 80-90% من فکر میکنم که شاید عملی شاید شون آنلاین. اگر عملی شوند که اونا کسایی که کارشان از طریق آنلاین امکان پذیر نیست، یعنی کارایشان نمیشه که از طریق اینترنت آنلاین ما وظیفه را انجام بده، نمیفهم اگر که اونا را وظیفه شان یا بست شان یا پوزیشنش را چینج کنه، شاید امکان داشته باشه. و بعض پوزیشن هایی هستن که اصلا از طریق آنلاین اجرا نمیشه.
بله زمانی که بحث کار آنلاین مطرح میشه، خب نیاز به برق و اینترنت منظم هم هست.
آه درست دقیقا. خب اینجا میفهمن که در کابل در این وقتا هیچ برق هم نداریم، اینا خدماتی اینا که ارائه میکنه دولت چی بگویم طالبا، اینا اصلا نمیفهم چه رقم، اصلا ما برق هم نداریم.
بله
که این خدمات باید که اگر ما از طریق آنلاین انجام بدیم چه باشه باید برق باشه باید بل. اینترنت داشته باشیم.
تشکر. خانم نگزاد، به نظر شما زنانی که پس از دستور طالبا بیکار شدن حالا چه گزینه دارن؟ خب شما به مسائل قبلا اشاره کردین، آیا ممکن هست از خانه و از طریق آنلاین یا از راه دور فعالیتایشان را انجام بدن؟ چقدر ممکن است به نظر شما؟
خب ما از سازمان‌های بین‌الملل می‌خوایم اگه کار آنلاین نمی‌گیرن حداقل فکر کنن که چی عاقب داره، اینترنت هست دیگه است دیگه است، ولی کسایی که می‌خواین این پروژه را پیش ببرن می‌خواین حمایت کنن به مداخله خانه بشن بدون حداقل از داخل خانه نمی‌تونن پیش ببرن، ولی یک محدودیت وضع نکنه که یا حداقل نتونن از خانه هم پیش ببرن این کار خود.
تشکر از شما. خب خانم نوری، به عنوان سوال اخیر از شما، چون فرصت ما ضیق است، وزیران خارجه 12 کشور و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود گفتند که از خواست مردم افغانستان برای اجازه یافتن زنان جهت ایفای نقش اساسی در رساندن کمک‌های بشری حمایت می‌کنند. اما به نظر شما به عنوان یک زن، این کشورها خودشان برای حمایت اقتصادی از زنان بیکار در افغانستان چه کرده می‌توانند؟ تا حال چه کردند؟
حالا طوری که ما شما شاهد هستیم دمی گذاشته و همچنان در دوره حکومت از اینا محدودیت هایی که وضع شده بود، کشورهای جهان واقعا تمام کمک های بشر دوستان خود یا در قسمت های مختلف داشتن و یا همچنان فشارهایی که میخواستن به طالبان بیارن به خاطر برداشتن این وضع این محدودیت ها، ولی متاسفانه در این راستا نتیجه مثبتی نداده داده، ولی نمیگیم که به طور 100% به طور 100% نتیجه نداده، که حالا کمک هایی هم که شده چون به گونه شفاف نبوده یا زیر اثر خود دولت بوده، واقعا به کسی که حق داشت این کمک ها داده شد و این برنامه ها برشان گرفته شد، چون ما خود ما شاهد هستیم، ما خود قشر هم جامعه هستیم، میدینیم دوروبر خود محیط خود را کشور خود را شاهد همه برنامه ها و کارها هستیم تا مو حد حدودی، ولی میبینیم با گونه باید و شایدش نبوده، واقعا نبوده، و اینها اگر واقعا بخواین میتونن چه با اعمال فشار چه با کمک ها و برنامه هایی که خودشان در نظر بگیرن، اگر واقعا بخواین میتونن کمک کنن با مردم ما، در صورتی که گفتم اگر واقعا بخواین کمک داشته باشن با مردم و زنای کشور ما.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما زهرا نوری، فعال جامعه مدنی، آرزو نگزاد، فعال حقوق زن و مهمان دیگر ما، مسئول منابع بشری یک سازمان غیر دولتی بودند، و سپاسگزاریم از شما مخاطبان رادیو آزادی که تا این دم ما را همراهی کردید.
مهربانم دل برا در دلم جایش کنه، مهربانم دل برا در دلم جایش کنه، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صد پای هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش.